بارئ الخلائق أجمعين، ثم الصلاة والسلام على البشير النذير سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطاهرين. ربنا لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أبدا. یکی از سوال هایی که مطرح می باشد این است که این بحث ما از بحران خانواده در فقه اجتماعی معاصر، آیا این بحث واقعا بحث فقهی است یا این خروج از موضوع فقه معاصر هست؟ این یک سوال. و سوال دوم این است که ما در فقه بحران خانواده، اگر چنین عنوانی ما بدهیم به این بحثمون فقه بحران خانواده، خب این به چه معنایی خواهد بود و چه کدام یک از معانی فقه معاصر را خواهد داشت؟ و بحث بعدی این است که ما در فقه بحران خانواده به روشی که ما داشتیم و شروع کرده بودیم، یعنی از مسئله شناسی شروع باید بکنیم، بعد بیاییم علتیابی کنیم پدیده‌ای که مورد بحث هست به ابعاد و عمق اون که آنجا بحران خانواده است سعی کنیم راه بیابیم و سپس به سمت روش حل مشکل در شرایط فعلی که شرایط گذر از بحران خانواده میتونه باشه ما بپردازیم. و در اینجا بود که ما در جلسه پیش به بحث خودشناسی رسیدیم که در این خودشناسی ما دنبال رسیدن به نیازشناسی بودیم و در اون نیازشناسی ما دنبال مسئولیت شناسی و مسئولیت پذیری قرار گرفتیم و سعی کردیم که این چند مقوله را به هم ربط بدیم یا ربط اونها را کشف کنیم. یعنی مسئولیت پذیری فرع بر مسئولیت شناسی است و مسئولیت شناسی متفرع بر نیاز شناسی است و نیاز شناسی هم فرع بر خودشناسی است. خب این یک بعد از بحث بود برای رسیدن به ضرورت ایجاد انگیزه صحیح و پایدار برای جوانان ما تا بتوانند با انگیزه صحیح و پایدار به سمت تشکیل کانون خانواده و سپس مدیریت صحیح و سالم خانواده، تشکیل سالم و صحیح خانواده و مدیریت صحیح و سالم خانواده قرار بگیرند، تا اینکه ما با داشتن خانواده های سالم و پایدار و پویا بتوانیم از این بحران بیرون بیاییم. این در حقیقت مسیری است که ما داشتیم طی می‌کردیم. با توجه به این چند سوالی که اول مطرح کردیم و بحث فقه معاصر را که این روزها چندین مرکز و چندین مؤسسه راه افتادن و دارن درباره فقه معاصر، درس‌های خارج فقه معاصر و ارزیابی این درس‌های خارج فقه معاصر قرار گرفتن و سعی می‌کنن اینها را شناسایی کنند و دنبال می‌کنن تا اینها را ارزیابی کنند و ببینن آیا این درس ها می تواند مشکلات جامعه فعلی ما را ترسیم و راه حل ارائه بدهد یا خیر. اینجاست که می توانیم در بخش اول و سؤال اولی که مربوط به رابطه فقه معاصر با فقه بحران خانواده مطرح است، به این سبک ما می توانیم پاسخ بدهیم. یک، فقه معاصر می تونه چند معنا داشته باشه. یکی از معانی فقه معاصر این است که این فقه مسائل مطرح در عصر حاضر است. معاصر یعنی عصر حاضر، و ما در فقه معاصر مسائل مطرح در عصر حاضر را، هرچند که این مسائل در گذشته مطرح بوده، مجدداً ما بتوانیم اینها را مورد بحث و بررسی و کنکاش قرار بدیم. حالا یا این مسائل مطرح تغییر ماهیت دادند، یا این مسائل مطرح ابعاد جدیدی پیدا کردند، یا این مسائل مطرح ممکنه در شرایط حاضر و جهانی از ویژگی‌های خاصی برخوردار شده باشند که راه حل‌ها و پاسخ‌های گذشته جوابگو ممکنه نباشه. لذا در اینجا جای اجتهاد و تفقه و تجدید نظر اجتهادی علمی باز میشه و یک فقیه باید مسئله را با ابعاد واقعی مطرح ببیند و درباره آن نظر بدهد و سعی میکند حکم شریعت را به دست بیاره برد و اون را اعلام کند. این یک معنای فقه معاصر. یه معنای دیگر فقه معاصر این است که فقهی است که به مسائل نوپدید توجه داره. اگر بحثی در گذشته مطرح بوده، دیگه این به عنوان بحث نوپدید نیست، مسائل مستحدثه، فقط اینا مسائل فقه معاصر هستند. اینم معنای دوم. معنای سوم فقه معاصر این میتونه باشه که ما از زمانی که بحث‌های مربوط به مدیریت جامعه، مدیریت انقلابی یک جامعه انقلابی یا مدیریت اسلامی یک جامعه انقلابی مطرح شده، حالا چه قبل از انقلاب که این ایده ها مطرح بوده و چه بعد از انقلاب که انقلاب تحقق پیدا کرد و جامعه ما به سمت جامعه‌ای با یک مدیریت دینی، مدیریت اسلامی حرکت خودش را آغاز کرد، اینجا ما به بحث‌های فقه نظریه، فقه نظام، فقه نظریه سیاسی، فقه نظام سیاسی، فقه نظریه اقتصادی و فقه نظام اقتصادی، فقه نظریه روابط بین الملل در شرایط جدید جهانی با حضور یک سیستم و نظام انقلابی با محوریت امامت و ولایت فقیه مطرح شده و معادلات جهانی را مورد تاخت و تاز یا مورد هجوم قرار داده و معادلات جهانی را به هم ریخته و داد و ستد با این نظام‌های حاکم با توجه به اسلامی بودن این نظام که در قانون اساسی توضیح آن و تفصیل آن به خوبی تبیین شده و مواضعی که رهبران انقلاب در طول این مسیر داشتن، ما در اینجا به این نظریه پردازی و نظام پردازی یا نظام سازی میگیم فقه معاصر. حالا فقه بحران خانواده یا مسئله بحران خانواده که یک مسئله جدی اجتماعی و میتونه هم جهانی باشه و هم ملی میتونه باشه، و حالا ما اون بعد ملی این بحث را میتونیم مد نظر قرار بدیم، البته با توجه به اهداف کلان اسلامی که برای تمام بشریت فرستاده شده و رسالت خاتم پیامبران صلی الله علیه و آله که رسالت جهانی است و ختم رسالت هاست و باید این رسالت نقش خودش را در مدیریت جامعه انسانی به خوبی ایفا کنه و جامعه بشری را به اهداف والای الهی برای انسان سوق دهد، و توجه به چنین نگرشی و چنین پیشفرضی، خب در اینجا ما با توجه به اینکه جوامع انسانی الان با هم ارتباط و ستد مستقیم و غیر مستقیم هستن، چگونه ما می توانیم وضعیت بحران خانواده را متوجه بشیم و چگونه می توانیم این بحران را مورد دقت علمی قرار بدهیم و برای خروج از این بحران چرا حل‌هایی که با منطق دین و با منطق اسلام عزیز و با اصول ثابت فقه اهل بیت و مکتب اهل بیت فقه مکتب فقهی اهل بیت علیه السلام سازگار باشد، اینها را چه کسانی و چه کسی میتواند مورد کنکاش و دقت قرار بدهد؟ اگر فقیه مسلط بر متون اصلی و ثوابت امور ثابت شریعت و منطقت الفراغایی که در نظام جامعه اسلامی در اختیار امام معصوم ولی فقیه قرار داده شده، در اینجا نمی شود درباره این مسئله از لحاظ فقهی صحبت کرد، مگر اینکه کسی که شرایط جهانی و شرایط موجود حاکم بر جامعه ما، جامعه انقلابی ما باشد و به کل ابعاد دین و اجزاء دین احاطه داشته باشه، و اون وقت میتواند به عنوان یک فقیه نظر بدهد به اینکه الان ما در قبال این بحران چه وظایفی داریم. خب اجمالا ما راجع به این بحران عرض کردیم که این بحران را اول باید شناسایی کنیم، ثانیاً یعنی مسئله ما در فقه بحران خانواده، مسئله اصلی ما این است که ما وارد یک بحرانی شدیم. خب بحران را معنا کردیم، ابعاد و یا اسباب این بحران را هم نشان دادیم و گفتیم میرسیم به نقطه اساسی و مرکزی و اون ضعف انگیزه ها یا نداشتن انگیزه ها، که این نداشتن انگیزه یا ضعف انگیزه میتواند اون وظیفه شناسی و مسئولیت پذیری را تحت الشعاع قرار بده و در نتیجه با عدم وجود انگیزه اقدام به تشکیل خانواده، تشکیل کانون خانواده، هرچند که این تشکیل کانون خانواده لازم باشه و ضروری باشه، با عدم وجود انگیزه انسان حرکت نمی کنه به سمت تشکیل کانون خانواده و در نتیجه یکی از عوامل بحران در اینجا به عنوان یک عامل اولی و اصلی و اساسی مستقر میشه. گفتیم عوامل زیادی این بحران داره، برمیگرده به اینکه این انگیزه ممکنه در طول زمان بعد از تشکیل خانواده ضعیف بشه، یا اینکه انگیزه ضعیف نیست ولی موانع بسیار قوی بیاد و با این انگیزه درگیر بشه و منتهی بشود به افول حرکت جامعه ما به سمت تأسیس خانواده یا نگهداری خانواده، و بعد کم کم می رود به سمت فروپاشی خانواده، و به مرور زمان ما با یک معضل بسیار بسیار بزرگ روبرو خواهیم بود و اون عدم عدم وجود خانواده های ثابت، مستقر، پایدار و پویا، و این معناش افول تدریجی جامعه انقلابی و اسلامی است. خب ما دست را گذاشتیم روی بحث انگیزه. برای اینکه این انگیزه تقویت بشه یا این انگیزه به وجود بیاد، تا انسان احساس نیاز نکنه، این احساس نیازه که انسان را به سمت یک کاری راهنمایی میکنه. تا احساس گرسنگی نکنه به سمت غذا نمیره. تا احساس نیاز به تشکیل خانواده نکنه به سمت تشکیل خانواده نمیره. دوران جوانی که یک دوران محدودی هم هست و در اونجا تشویق شدن جوانان ما به تشکیل به هنگام خانواده، و در نتیجه وقتی انسان از این مرحله سنی گذر می کند و اون فشارهای غریزی و داخلی موجود در انسان که او را به سمت تأمین نیاز جنسی وادار می کنه، اگر در این شرایط و در این دوران برنامه ریزی مناسب و راهنمایی مناسب برای جوانان خودمون ما نداشته باشیم، اینها یا گرفتار مسیرهای غلطی که به تشکیل خانواده نمی انجامد، یا اینکه در این مرحله که مرحله بسیار حساسیه، اینها با تحمل فشارهای روانی و جسمی فراوان وارد یک فاز جدید از بحران درون فردی می شوند و در نتیجه با پدیده ای به نام کبت و در حقیقت نابود کردن این غریزه جنسی یا خونسا کردن غریزه جنسی خودش حرکت میکنن، و در نتیجه بعد از گذر از این دوران محدود جوانی و نوجوانی، دیگر یک احساس نیاز جدی و مبرم به تشکیل خانواده نمی کنن. خب ما اینجا برای تشکیل خانواده فقط نیاز جنسی را الان مورد دقت قرار دیم، در حالی که برای تشکیل خانواده پایدار و پویا ما احتیاج به چیزی فراتر از تأمین نیاز جنسی هم داریم، با اون ابعاد معنوی و اون توجه به نیاز جامعه انسانی به وجود قانونهای خانوادگی پایدار و پویا. این را اگر ما توانستیم فرهنگ سازی کنیم و یک جوان احساس کند که یک وظیفه تأمین نیاز جنسی فقط نداره، فراتر از تأمین نیاز جنسی تأمین یک نیاز اجتماعی و تأمین یک نیاز انسانی برای این جامعه مطرح است که او باید در تأمین این نیاز سهیم باشد، همانند جوانانی که برای دفاع از این مرز و بوم از نیازهای فردی خودشون گذشتند و با این خود از خود گذشتگی و ایثار رفتن به تأمین حفظ جامعه از نابودی و راه شهادت را برای خودشون هموار دیدن، و اینجا بود که نیاز اجتماعی را بر نیازهای روزانه فردی مقدم داشتن و با تشخیص اولویت این نیاز در حقیقت به اون درجه رفیع شهادت نائل گشتن، و حالا در اون مسیر هم مورد تکامل قرار گرفتن. خب این نگاه، نگاه معنوی و نگاه فرامادی و نگاه فرازمانی در حقیقت، اینا زمان در زمان اوج جوانی و اوج احساس نیاز به تأمین نیاز جنسی، اینها به نیازهای برتر و بالاتری توجه کردند و نیازهای فردی و جنسی خودشون تحت شعاع قرار گرفت. خب اگر چنین با چنین تجربه گرانسنگی که ما داریم، اگر فرهنگ سازی ما به همین سمت حرکت کنه و به گونه ای باشه که ما بتوانیم جوانان خودمون را با دادن یک نگاه عمیق و همه جانبه به خودشون، یعنی خودشناسی، به دست بیارن که در اون خودشناسی به نیاز سنجی یا نیاز شناسی جامع با اولویت شناسی دست یابن، اولویت ها را بتوانند درک کنن، ارتقا پیدا میکنه، یعنی وظایف و کلان مطرح در حال حاضر برای اونها روشن میشه که الان جامعه با بحران روبروست. هرچند یک فرد نیاز جدی و نیاز فردی به تأمین نیاز جنسی الان ممکن نداشته باشه، اما تشکیل کانون خانواده یک نیاز اجتماعی فوق العاده مهم است که اگر از اون صرف نظر کنه، در آینده پایه های این جامعه و این نظام متلاشی میشه. اگر کسی به چنین نگاهی و برداشتی و به چنین باوری برسد، طبیعی است که چنین انسانی مسئولیت پذیری خواهد داشت و این مسئولیت پذیری تراز انقلاب و تمدن نوین اسلامی خواهد بود. یعنی وقتی که یک جوان به اون آینده اسلام که در حکومت عدل مهدوی ترسیم شده و نویدش در قرآن و در روایات داده شده و به خوبی اون شاخصهای اون جامعه ترسیم شده و جامعه بشری به سمت اون طرح جامعه اسلامی در عصر مهدوی داره حرکت میکنه و نقش تک تک ما انسان ها در اون حرکت هم مشخص شده باشه، اینجاست که خواهیم دید چگونه ما میتوانیم یک تغییر بینش و یک تغییر جهت و یک تغییر حرکت بدیم و جوانان ما در حقیقت با یک نگاه فرا جناحی، فرا ملی، یک نگاه انسانی اسلامی به سمت اون هدف و اون جامعه نوین یا جامعه به رشد رسیده اسلامی توجه خواهند کرد. و اینجاست که میبینیم نوع عمل کرد و نوع رفتار و نوع انتخاب ها کاملا متفاوت میشود و این آگاهی است که این انسان را به این سمت حرکت میدهد. خب ما در روایات و آیات قرآن داریم این بعد بسیار یا این اصل بسیار مهم که من عرف نفسه عرف ربه، یا این که فرموده نسو الله و انساهم انفسهم، انسان هایی که خدا را از دست دادن فراموش کردن، اینا خودشون را هم فراموش کردن. خودفراموشی به عنوان مهمترین درد و مهمترین دلیل انحراف برای این انسان ها گفته شده. پس با خودشناسی و خودیابی قاعدتا انسان خداشناس و خدایاب می شود. وقتی خدا شناس و خدا یافت شد و خدا را یافت، اینجاست که این انسان وظایفی که از طرف خداوند آفریننده انسان و جهان برای انسان مشخص شده، این وظایف را به خوبی درک خواهد کرد و از اون صرف نیاز فردی و جنسی و مادی فراتر خواهد بود و حرکت او یک حرکت معنوی و یک حرکت حساب شده علمی خواهد بود. و اینجاست که ما فکر میکنیم که با این رهنمودهای قرآنی که به ما داده شده برای خودشناسی و خودسازی، ما میتوانیم با داشتن اون نگاه اجتماعی و توجه به ابعاد گوناگون جامعه و نیازهای جامعه که روی تمام نیازهای فردی ما اثر میگذارد و همینطور تمام رفتارهای ما روی ابعاد جامعه و روی اجزاء جامعه میتونه اثرگذار باشه. در نتیجه این دو صد متقابل بین فرد و جامعه، جامعه و فرد، این داد و ستد اگر خوب شناخته شود، ما به این اطمینان می رسیم که یک گام بسیار بزرگی برای ایجاد انگیزه های متعدد متفاوت روبرو خواهیم شد و این انگیزه های قوی و انگیزه های با این برد بالا در حقیقت همونطوری که در سوره مبارکه نور میخوانیم وقتی میفرماید بعد از آیات مربوط به دستور به انکاح مؤمنین و مؤمنات و انکحوا الایاما منکم والصالحین من عبادکم و امائکم آمده الله نور السماوات والارض، خداوند که نور آسمان ها و زمینه و نور وجود او و وجود نورانی او وقتی که در همه اجزاء جهان و هستی به تابد تحول ایجاد می کند. تحولی که در اینجا رقم خورده در همین سوره نور بعد از این آیه نور بلافاصله فرمود فی بیوت اذن الله ان ترفع، پس خدا نور آسمان ها و زمین است که حالا تشبیه کرده این نور را به تشبیه های بسیار ظریف بعد فرمود این فی بیوت اذن الله ان ترفع، این نور وقتی در خانه هایی و در خانواده هایی بتابد که این خانواده ها با این نور الهی مرتفع می شوند، بالا می روند، اینها اوج می گیرند و اینها با پویایی و حرکت تکاملی به جاهایی می رسند که این جاها را قرآن به خوبی تعریف کرده و تبیین کرده و یذکر فیها اسمه یسبح له فیها بالغدو والآصال رجال لا تلهیهم تجارت ولا بیع عن ذکر الله، هیچی بالاتر از یاد خدا برای اینها مطرح نیست، یعنی همه چیز تحت شعاع خدا و یاد خداست و وقتی که تحت شعاع خدا و یاد خدا قرار گرفت اینطوری تبیین میکند و یذکر فی اسمه یسبح له فیها بالغدو والآصال رجال لا تلهیهم تجارت ولا بیع عن ذکر الله و اقام الصلاة و ایتاء الزکات یخافون یوما تتقلب فیه القلوب والابصار، اینا همیشه انسانهای عاقبت اندیش آخرت نگر هستند، انسانهایی هستند که اینها از ترس معاد و اون روزی که چشمها و دلها دگرگون می شوند و اونجا تحولی دیگر در برای انسان به وجود می آید که اونجا وارد عالم مجازات و مکافات قرار می گیرند، اینها انسان‌های متحولی هستند که با این نگاه و با این دید یک سبک زندگی ویژه‌ای و خاصی پیدا می‌کنند که در اون سبک زندگی خدا حاکمیت مطلق دارد و همه چیز تحت شعاع این حاکمیت خدا قرار می‌گیرد. سبک زندگی اونها، تصمیم‌گیری‌های اونها، رفتارهای اونها و تمام انگیزه‌های اونها، اهداف اونها، همه و همه در همه ابعاد زندگی دوچار این تحول خوب، این تحول بهترین تحول که می تواند برای یک انسان اتفاق بیفتد و این انسان را به سمت اون عالم ربوبی و اون عالم الوهیت که فرمود الله نور السماوات والارض، او را به سمت اون نور مطلق و اون نور به حد و حصر و بی نهایت او را پرواز می دهد و این انسان در چنین افقهایی در حرکت و در حرکت تکاملی قرار می گیرد. خب این آیات میتواند برای ما یک نگاه دقیق و جامع و جدید و نگاه عمیقی نسبت به خروج، یعنی راه حل خروج از بحران خانواده پیش پای ما قرار بدهد و در نتیجه ما را می تواند به سمت اون ایدئال مطلوب، جامعه مطلوب که در آیات بعد از این آیه نور آمده که فرمود وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الارض، خلافت انسان روی زمین زمانی رخ میدهد که چنین انسانهایی با چنین انگیزه هایی و با چنین سبک زندگی این انسانها در این جامعه حضور داشته باشند و این چنین انسانهایی در این جامعه ارکان این جامعه را باید به وجود آورده باشند. اینجاست که این انقلاب فراگیر و این تمدن نوین اسلامی تحقق پیدا می کند. قرآن فرمود خداوند اونها را به خلافت خود خواهد رساند، خلافت ویژه‌ای که در این خلافت اونجا فقط خدا حاکمیت خواهد داشت. وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، دینی که برای اونها پسندیده اون دین در اونجا در اون جامعه حاکم شد خواهد شد. وليبدلنهم من بعد خوفهم امنا، تمام هراس ها و استراب ها و ناامیدی ها و ناامیدی ها از رخت برمیبندد. و اینجاست که انسان ها در اون عصر توحید، عصر حاکمیت توحید قرار میگیرند و به اوج شکوفایی خود میرسند. اینجاست که ما از این آیات قرآن کریم برای خروج از این بحران میتوانیم بهره برداری بهینه ای داشته باشیم. امیدواریم خداوند متعال ما را در این مسیر بسیار بسیار مبارک و بسیار بسیار حساس و مهم آگاهی بدهد.